به شکل غیر قانونی میتونن بیرون بکنن. والدینی که کمک کردن که بچه هاشون وارد امریکا بشن به شکل غیر قانونی، اونها رو هم شامل میشه. بنابراین به نظر میاد که وسعتش بسیار زیادتر از قانون قبلی هم هست و لذا من انتظار دارم که گروه های حقوق بشر و حقوق مدنی در امریکا با این قانون هم مخالفت بکنن و میشه پیش بینی کرد که باز هم مسئله به دادگاه های عالی امریکا فرستاده خواهد شد.
جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا پیشتر در کنفرانس امنیتی مونیخ این فرامین را کارآمدتر و سفت و سخت‌تر از فرامین اولیه دونالد ترامپ خوانده بود، فرامینی که با انتقادات بسیاری روبرو بود. The president is contemplating releasing a tighter
more streamlined version of the first DO. رئیس جمهوری در حال تهیه فرامین جدیدیه که در قیاس با فرامین اول سفت و سخت‌تر و کارآمدتره. این بار من این فرصت رو خواهم داشت تا با برنامه به اون بپردازم و مطمئن بشم که افرادی که از کشورهای دیگه عازم فرودگاه‌های آمریکا هستن درگیر مشکلات سیستمی نمیشن. اونایی که ویزای معتبر یا گرین کارت دارن میتونن وارد خاک آمریکا بشن. It's a good assumption and as far as the visas go,
again if they're in motion from some distant land. در نتیجه بنابر فرامین جدید دولت ترامپ، آنهایی که گرین کارت یا اجازه اقامت دائم در خاک آمریکا را دارند یا ویزا را پیش از صدور این فرمان‌ها گرفتند و در راه آمریکا هستند، می‌توانند وارد خاک آمریکا شوند. فرامین اجرایی به گفته روزنامه وال استریت ژورنال از 1 یا 2 هفته آینده اجرایی خواهد شد و همچنان شهروندان کشورهای ایران، عراق، سومالی، سودان، سوریه، یمن و لیبی را هدف می‌گیرد. کاخ سفید معتقد است که شهروندان این کشورها در قیاس با باقی کشورهای جهان خطر بزرگتری برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ایجاد ممنوعیت ورود برای شهروندان 7 کشور مسلمان نشین فوق ذکر با اعتراضات گسترده، آشوب در فرودگاه‌ها و اعتراض سیستم قضایی روبرو شده بود. فرمان ترامپ ورود شهروندان از 7 کشور فوق ذکر را برای 90 روز ممنوع می‌کرد. پس از انتشار جزئیاتی از این فرامین، مؤسسه Human Rights First از رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا و جان کلی وزیر امنیت داخلی خواست تا اطمینان حاصل کنند که فرامین جدید مشکلات ایجاد شده در اثر اجرای فرامین رئیس جمهوری آمریکا را کاهش دهد و همچنین مغایر با تعهدات آمریکا در قبال الزامات بین‌المللی این کشور نباشد. خبرگزاری CNN گزارش‌هایی منتشر کرده است از تجمع هزاران معترض به دومین تلاش دولت ترامپ برای ایجاد ممنوعیت در ورود به خاک آمریکا، ممنوعیتی که منتقدان میگویند مذهب را نشانه گرفته و از این رو مغایر با قانون اساسی آمریکاست، اما کاخ سفید میگوید این ممنوعیت و انتخاب 7 کشور ارتباطی به مذهب و دین ندارد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم دیگه شنیدیم. در ادامه فرصتی داریم برای یک مصاحبه ویژه که همکارم هانا کاویانی تهیه کرده. بریم سراغ این مصاحبه که در ارتباط با سیاست‌های جدید دولت آمریکاست. با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا قصد داره که در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا درباره این مسائل مصاحبه کنه. در مصاحبه پیشرو که با هم خواهیم شنید، هانا کاویانی از رادیو فردا با دنیس رایس، تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن، درباره چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا و آینده توافق اتمی و نقش ایران در منطقه گفتگو کرده. آقای رایس پیشتر هماهنگ کننده امور خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون و مشاور ویژه هیلاری کلینتون در امور خاورمیانه و آسیای جنوب غربی بود. دنیس رایس از جمله اولین دیپلمات‌های آمریکایی بود که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکرات محرمانه اتمی رو دریافت کرد و در نهایت هم می‌دونیم که این مذاکرات به کجا رسید. میریم سراغ این گفتگوی ویژه و با هم می‌شنویم.
آقای راست، میخوام این گفتگو رو با صحبت از یه مقاله شروع کنم که شما با جب بوش نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه نوشتید و به دولت تازه آمریکا پیشنهاد دادید که واشنگتن باید به جای منزوی کردن خودش ایران رو منزوی کنه. اینو شما در راستای گفته‌هایی که در زمان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ مبنی بر تمایل به سیاست‌های انزواگرایانه در روابط بین‌الملل مطرح شده بود نوشتید. سوالم اینجاست که چرا ایران رو باید منزوی کرد، اون هم بعد از چند سال که دولت پیشین آمریکا در تلاش برای گفتگو با ایران بوده؟
من وقتی از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، منظورم این است که ما نباید سیاست هایی برگزینیم که به جای اینکه ایران موضوع مورد بحث باشد، خودمان هدف قرار بگیریم. پیشنهاد من این بوده که ما نباید توافق اتمی یا برجام را رها کنیم، چرا که اگر چنین می کردیم، به جای اینکه رفتار خشن ایران در منطقه مورد نظر قرار بگیرد، این رفتار ما بود که زیر ذره بین قرار می گرفت. ما می خواهیم تمرکز بر رفتار ایران در منطقه باشد و هزینه را برای چنین رفتارهایی از سوی این کشور بالا ببریم.
با توجه به رویکرد یک ماه گذشته دولت تازه آمریکا، به نظرتون کاخ سفید به ترک توافق اتمی فکر میکنه؟
نه، فکر نمی کنم. در یک مقطع این گونه به نظر می رسید که افرادی که با ترامپ در دوران کاندیداتوری در ارتباط بودند و خود ترامپ به عنوان نامزد انتخابات، رویکرد متناقضی داشتند. اینکه برجام را پاره خواهند کرد و دیگر اینکه آن را اجرا می کنند، و آشکار است که گروهی از اطرافیان او تمایل به برهم زدن توافق داشتند. حالان که من معتقدم که ما باید توافق را نگه داریم و به طور کامل اجرا کنیم و تمرکز را بر رفتار ایران در منطقه بگذاریم.
یعنی دولت آمریکا بر توافق پایبند بمونه و بعد چیکار باید بکنه؟
اول اینکه توافق را کامل اجرا کند. بعد مثلا اگر موضوع موشکی مطرح می شود، تحریم اعمال کند. چون شورای امنیت از ایران خواسته که بر مبنای قطعنامه 2231 موشک بالیستیک آزمایش نکند. خب ایران میگوید قطعنامه درباره موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی صحبت می‌کند و ما هدفمان این نیست. در نتیجه می‌توانیم آزمایش کنیم. اما حقیقت این است که آنها موشک‌های بالیستیک آزمایش می‌کنند که برد و قابلیت حمل به میزانی دارد که می‌تواند سلاح اتمی هم داشته باشد. در نتیجه چون قطعنامه از آنها خواسته این کار را نکنند، ما باید با سایر کشورهای گروه پنج به علاوه یک که درباره توافق اتمی با ایران مذاکره کردند کار کنیم که تحریم‌هایی را به خاطر این رفتار اعمال کنیم.
اما آقای راست، ایران میگه که قطعنامه از ما درخواست کرده و چنین آزمایش‌هایی را ممنوع نکرده مشخصاً.
بله، این چیزی است که آنها میگویند، اما از آنجا که قطعنامه این درخواست را مطرح کرده و آنها بدون توجه به آن این کار را انجام میدهند، باید بدانند که پیامدی وجود دارد.
به خود توافق اتمی بازگردیم. در نوشته‌های شما می‌خوندم که یکی از پیشنهاداتون اینه که مثلا آمریکا تا زمان تغییر رفتار ایران مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران رو صادر نکنه. موضوعی که از جمله آمریکا و سایر کشورها با ایران بر سر اون توافق کردن و در متن توافق همین اومده. به نظرتون این برهم زدن توافق نخواهد بود؟
نه، فکر نمی کنم، چون ایران از این هواپیماها برای فرستادن اسلحه به حزب الله و سایر گروه ها استفاده می کند و باز هم بنابر قطعنامه 2231 آنها از صدور اسلحه منع شدند. در نتیجه از اونجایی که این هواپیماها به این منظور استفاده می شود که مشروع نیست، تا زمانی که ما ببینیم ایران به این گروه ها اسلحه نمی دهد، باید از صدور مجوز خودداری کنیم. اگر این مشخص بود که آنها به حزب الله و حوثی های یمن اسلحه نمی دهند، مشکلی نبود و می شد مجوز را صادر کرد.
اما از اونجا که این موضوع به طور مشخص در برجام ذکر شده، فکر نمی کنید انجام ندادن اون می تونه از سوی ایران به نوعی نقض تعهد تفسیر بشه؟
ببینید، ایران نمیتواند هر دو چیز را با هم داشته باشد. اینکه بگوید ما هر کاری که میخواهیم در منطقه انجام میدهیم چون در برجام ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، اما شما نمیتوانید به ما واکنش نشان دهید چون شما از این کار در برجام منع شده اید. اگر رفتار آنها خارج از حوزه برجام است، پس واکنش ما به آن رفتار هم ربطی به برجام ندارد.
آقای راس، سوال دیگر من از شما درباره موضوعی است که شما خودتون نقش مهمی در اون داشتید و اون گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا است که شما جزو اولین دیپلمات‌های آمریکایی بودید که آغازگر این گفتگوها در عمان بودند. در دوران کنونی آیا فکر می‌کنید باید برای حل اختلاف‌ها چنین گفتگوهای محرمانه ای دوباره شکل بگیره یا اصولا نفعی در این گونه گفتگوها بین ایران و آمریکا می‌بینید؟
من هیچگاه مخالف مذاکره و دستیابی به یک درک متقابل نبودم. به نظرم رسیدن به درک متقابل مهم است و اینکه بتوان با ایرانی‌ها از مجرایی که قابل اطمینان باشد و دو طرف بتوانند با هم رک و راست باشند صحبت کرد ارزش دارد. و به نظر مهم است که قواعد بنیادین قابل فهم برای هر دو طرف تعریف شوند. با توجه به ماهیت دولت ایران و شک و تردید عمیق آنها نسبت به آمریکا و اینکه آمریکا هیچ جایی در منطقه ندارد، مفهومی ایجاد می شود که اختلاف بنیادین بین ما وجود دارد. اما من هنوز فکر می کنم توانایی ایجاد ارتباط ارزش دارد. باید تلاش کرد که به نوعی به درک مشترک رسید. من با اصل این موضوع مخالف نیستم.
اگر به صحبتمون در ابتدای این مصاحبه برگردیم، چنین تلاشی به نظرتون نقض ایده منزوی کردن ایران نیست؟
نه نیست، چون به نظرم افزایش فشار چیزی بود که به مذاکره با ایران منجر شد. ایرانی ها می گفتن تا زمانی که تحت تحریم هستن مذاکره نخواهند کرد و ما بسیار بر میزان تحریم ها افزودیم و آنها مذاکره کردند. وقتی من از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، می گویم ایران را به خاطر رفتار بد باید منزوی کرد. اگر آن رفتار تغییر کند، آنها نباید منزوی شوند. اگر آنها آمدند که سایر کشورهای منطقه را تهدید نکنند و سعی نکنند بر منطقه تسلط داشته باشند و سعی در متلاشی کردن دولت‌های منطقه هم نکنند، آن وقت رفتار ما با آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. این گونه رفتارهای بی‌ثبات کننده است که ایران باید بداند برایش هزینه خواهد داشت و اگر به خاطر این هزینه رفتارشان تغییر کند، آن وقت ما هم می‌توانیم رفتارمان را تغییر دهیم.
با توجه به اون چه که در یک ماه اول دولت دونالد ترامپ دیدید، آیا به نظرتون در مواجهه با ایران شاهد افزایش فشار و تحریم خواهیم بود یا بیشتر تلاشی خواهیم دید برای پیشبرد این درک متقابلی که ازش صحبت کردید؟
به نظرم آنچه بیشتر محتمل است گزینه اول است، نه دوم. آشکار است که سایر کشورها هم در این زمینه نقش ایفا خواهند کرد و می توانند این سختی های میان ایران و آمریکا را کاهش دهند. یکی از دلایلی که من موافق نگه داشتن توانایی برقراری ارتباط هستم این است که نه ما و نه آنها نباید در محاسباتمان اشتباه کنیم. اگر ارتباطی نباشد، پتانسیل اشتباه در محاسبات بالا می رود و این اشتباهات به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. در نتیجه امکان گفتگو با یکدیگر باید وجود داشته باشد. اما اهداف ایران در منطقه هم اکنون دقیقاً برعکس آن چیزی است که آمریکا می‌خواهد. آنها میگویند ما داعش را به عنوان دشمن مشترک داریم. باید بگویم که بله، ایرانی‌ها می‌خواهند داعش را شکست دهند و آن را با رژیم‌های تحت سلطه ایران جایگزین کنند. این داعش را شکست نخواهد داد و به نوعی خوشایند گروه‌هایی مانند داعش هم خواهد بود. در نتیجه حتی اگر در حوزه‌های منافع مشترک بین ما و ایران وجود داشته باشد، چنین سیاست‌هایی از سوی ایران اختلاف نظر به وجود می‌آورد. من تمایل دارم ببینم که ما در موقعیتی باشیم که مجرای ارتباطی کمک کند که ما بتوانیم منشأ چنین اختلاف نظرهایی را کم کنیم و اگر اختلاف نظری وجود دارد، به خاطر اینکه هر کدام از طرفین درباره دیگری در محاسباتش اشتباه کرده، بیدلیل این اختلافها تشدید نشود.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420201 21 12 21 12.